بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در تحقیق مبادی جزئیه در عوالم خلقی که با وجود مشیت واحده الهیه اقتضای اختلافات در قابلیت‌های خلقی و مبادی جزئیه که به عبارت آسان‌تر همون نطفه هایی هست که هر شیئی را از نطفه مخصوص به خودش، یعنی قابلیت مخصوص به خودش می آفرینن، اقتضای این اختلافات در چه هست. الحمدلله مقدمات این مسئله غامزه را به توضیح بزرگوار علی الله مقامه، به تفهیم بزرگوار علی الله مقامه تا به اینجا خواندیم و از امام زمان صلوات الله علیه طلب توفیق و طلب فهم می‌کنیم که انشاءالله حضرت به این سبب بزرگشون، به این سبب شریفشون که این بزرگوار باشه علی الله مقامه، انشاءالله این مسئله غامزه را به ما بفهمانند. انشاءالله ما را موفق بر فهم این مسئله به عنایت خاصه خودشون بفرمان. تا به اینجای از مطلب که در رابطه با جداسازی و تعریف و تفهیم هر کدوم از جواهر خلقیه بود که فرمودند با تزئیل فؤادی بایستی فهمیده بشه، یعنی بتوانیم جوهر جسم را از جوهر مثال، جدا بودنش را، متمایز بودنش را بفهمیم، جوهر مثال را از جوهر ماده، جوهر ماده را از جوهر طبع، طبع را از نفس، نفس را از روح، روح را از عقل، عقل را از فؤاد، تا انشاءالله به واسطه این مقدمه وارد در مباحث بعدی بشیم. الحمدلله قبلا این را از لسان بزرگوار علی الله مقامه شنیدیم که فرمودن خدای متعال اول اختلافی که خلق فرمود، اول بنای اختلافی که در عوالم خلق گذارد، اختلاف در امکان خلقی بود. امکانات خلقی با هم مختلف هست، این اختلاف اختلاف اساسی هست، اختلاف از روز اول هست و 8 دریا یا 8 امکان، 8 کومه خدای متعال آفرید و این 8 عالم و 8 امکان دریای یا به عبارت دیگر امکان هر کدوم از مخلوقات و متولدات مربوط به خودش شد. یعنی خدای متعال هر شیئی را، هر مولودی را از امکان مربوط و مخصوص به خودش می آفرینه و این امکان در نگاه اول، در بخش اول، در اون اختلاف کلی و اساسی به 8 طبقه یا 8 قسمت تقسیم میشه که بهش کومه های سمانیه میگیم. آیتش الحمدلله در ما موجوده. به واسطه این آیتی که در ما موجود هست، بزرگوار علی الله مقامه به واسطه این آیت بزرگ و این آیت نزدیک که مطالعش و فهمش را برای هر شخص آسان و میسور میکنه، در وجود ما این را توضیح دادن که چطور خیال را از روح جدا بدانیم، جدا کنیم نفس را از روح و خیال، و چطور عقل را تعریف کنیم و بفهمیمش وقتی که آیتش را در خودمون الحمدلله داریم و این کار را برای ما بسیار بسیار آسان میکنه. فرمودن که اول محل تعلق از ارواح غیبیه برای این بدن، اول جایی که اون مرکبی که مرکب اصلی هست برای تعلق ارواح غیبیه به این بدن، اون مرکب نامش روح بخاری هست. یعنی یک جسم لطیف شده، تلطیف شده که حد واسط باشه، برزخ باشه بین این عالم و عالم بالا، عالم غیب، که اول عالم غیب عالم مثال هست. جسم لطیف شده یعنی ذاتش، جوهرش همین جسمه، همین عالم جسمه، ولی به واسطه اون رطوبت متابعی که داره و به واسطه اون حل و عقدی که درش صورت گرفته، اون لطافتی که حاصل کرده، این قابلیت را پیدا کرده که مرکب یعنی محل سوار شدن ارواح غیبیه باش. به این میگیم روح بخاری، به واسطه لطافتش برش اطلاق روح میکنیم و همینجور به واسطه جسمانیتش و لطیف بودنش اطلاق بخار، روح بخاری. این روح بخاری با این بخار آب، بخار سماور متفاوته که الحمدلله تفاوتش را خواندیم. جنسش جسمه، همین جسمه ملموسه و محسوسه، ولی مثل بخار آب یک بخار صرف و یک بخار غلیظ نیست. بخار آب بخاری هستش که درش حل و عقدی صورت نگرفته. مثالش را مثلا آسان‌ترین مثالش را میتوانیم به تبخیر آب نمک و تبخیر سرکه بزنیم. وقتی سرکه را تبخیرش میکنیم، جزئی مثل نمک ازش تهنشی نمیشه، یک جزء ترشی تهنشی نمیشه، همش با هم بلند میشه. این چون لطیف شده، تلطیف شده، حل و عقد شده در سرکه، اجزای ترابی، اجزای خاکی، اجزای ناری، اجزای هوایی و اجزای آبی در هم حل و عقد شده، یک جا بلند میشه، یک جا می نشینه. ولی وقتی که شکر را یا نمک را در آب حلش میکنیم، وقتی تبخیرش میکنیم، شکر یا نمک تهنشین میشه، چون اون حل طبیعی صورت نگرفته. روح بخاری اون روحی هستش که درش حل و عقد طبیعی صورت گرفته و به این لطافت و برزخیت رسیده. این میشه جزء اول. بعد فرمودن که بر این روح بخاری روح حیات می نشینه. روح حیات اول روحی هست که از عوالم غیب، اگر بخوایم که به اون اصطلاحی که دستبندی کنیم عالم مثال را به عنوان عالم غیب اینجا در نظر بگیریم، حقیقت مثالی را، اول روحی که از این عالم مثال به این عالم تعلق میگیره روح از عالم مثال هست، به این عالم تعلق میگیره روح حیات. روح حیات یا حس مشترک یا بنتاسیا یا اصطلاحاتی که از این قبیل داره، روح حیات از اسفل عالم مثال هست، به این عالم تعلق میگیره و باعث میشه که حیات حیوانی در حیوانات این عالم ایجاد بشه. خدای متعال به واسطه این روح حیات به حیوانات این عالم زندگانی حیوانی میآفرینه، میبخشه. وقتی روح حیات تعلق میگیره، اگرچه روح نبات هم داریم، ولی روح نبات رو از اونجا که از افلاک این عالم حسابش میکنیم، برای همین به همین جهت گفتیم روح حیوان. روح حیوان یا روح حیات، روح حیوانی وقتی که تعلق میگیره به روح بخاری، در تعلق خودش باعث میشه که پنج قوه در حیوان ایجاد بشه و این در میان حیوانات با هم مشترک هست: قوه بینایی، قوه شنوایی، البته از بالا به پایین اگر بخوایم که بگیم، از لطیف به غلیظ اگر بخوایم بیان کنیم، اول شنوایی هست. شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی و لامسه. این پنج قوه هست از بالا به پایین که به واسطه روح حیوانی به این جسم، به بدن حیوان تعلق میگیره. وقتی حیوان زنده هست، زنده میشه، میبینه، میشنوه، بو احساس میکنه، طعم و مزه میفهمه و لمس گرما و سرما، زبری، نرمی، فشار داره، یعنی اینها را ملتفت میشه، این حواس را پیدا میکنه و برش رو خاصیت تعلق میگیره، رضا و غضب هست. پس این روح حیات. و از این جهت که پنج قوه، پنج حس به این به واسطه این روح تعلق میگیره بر بدن، بهش میگیم حس مشترک. یا به قول حکما از این جهت که در میان انسان و حیوان اشتراک داره که بهش میگیم حس مشترک، ولی اون تعریف اول صحیح تره. بعد از روح حیوانی که تعلق میگیره و حیات حیوانی پیدا میکنیم که آیتش را داریم الحمدلله، روح بعد که تعلق میگیره روح خیاله. روح خیال مخصوص انسان هست دون حیوان. حیوان این روح خیال را نداره. روح خیال چون از اوالی، از بالاها، از اعالیه، چون از اعالی عالم مثال هست، به همین جهت دیگه از قید زمان مجرد میشه، از قید زمان، از حبس زمان خارج میشه. روح خیال از حبس زمان خارج میشه و به راحتی در زمان گذشته، در زمان آینده سیر میکنه، بدون سیر زمانی، بدون ترقب و انتظار زمانی. اگر بخوایم هزار سال بعد را تفکر کنیم، تخیل کنیم، احتیاج نداریم که منتظر بنشینیم یکی یک ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها و روز ها و هفته ها و ماه ها و سال ها را ورق بزنیم برسیم به هزار سال بعد. هیچ احتیاج نداریم. یک جا یک دفعه به راحتی منتقل میشیم به هزار سال بعد، چون مجرد از زمانی. به هزار سال قبل، به صد هزار سال بعد، به صد هزار سال قبل. یعنی این خیال مستولی هست و تسلط داره، استوا داره، احاطه داره بر این عالم جسم، بر این امکان جسم. صد هزار سال قبل یا یک میلیون سال قبل یا یک میلیارد سال قبل، هر چرا که به ما بگن، از این امکان جسمانی میتوانه استخراج کنه. پس این جوهری هست مجرد از جسم، مجرد از زمان، مجرد از زمان. این را انسان داره و حیوان نداره و همین جوهر هست که میفرماد بزرگوار الله مقامه که زندگی را، زندگی حیوانی را به کام انسان تلخ کرده، پر از اندوه و غم و رنج باعث شده. این جوهر هست، چون هیچ وقت نمیتوانیم در لحظه، در حال زندگی کنیم. همیشه یا بایستی غم زده و محزون دیده از گذشته ها باشیم، بایستی در حسرت گذشته، در حزن گذشته، در افسوس گذشته باشیم، در ناراحتی های گذشته، یا بایستی همش در استراوات، در تشویش ها و در ناآرامی های آینده باش. این جوهر باعث میشه از زندگانی حیوانی برخلاف حیوان لذت نبریم. و اصلا به همین جوهر میفهمیم، به همین آیت میفهمیم که برای این زندگانی حیوانی و برای این دنیا آفریده نشدیم، مال جای دیگری هست. این جوهر مال اینجا نیست، خیلی مبحث جالبی هست و انسان اگر درش تدبر کنه خیلی بینا میشه، چشم انسان را باز میکنه. این جوهر خیال هست. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه، جوهر بالاتر جوهر نفس هست، نفسی که به این عالم مثال تعلق میگیره. نفس کدام جوهر هست، تعریفش چه هست، چه اختلاف اساسی با خیال داره، اشاره فرمودن و تفصیل دادن که خیال اگرچه مجرد از زمانه ولی هنوز یک نحو ترقب و تدریج داره، یک نحو تدریج بگیم بهتره، هنوز یک نحو تدریج داره، اگرچه ترقب هم بگیم صحیحه، یک نحو تدریج نسبت به عالم نفس داره، ولی عالم نفس اون تدریج را هم نداره. تدریجش چه هست؟ عالم مثال، خیال. تدریجش این هست، وقتی که خیال میکنیم در یک مکان خاص تصور میکنیم، باید از تصورات دیگرمون خارج بشیم. وقتی تصور بکنیم یک زمان خاص را، باید از زمانهای دیگر منصرف بشیم. نمیشه در آن واحد هم 1000 سال قبل را تصور کنم هم 1000 سال بعد را. نمیشه در آن واحد هم مکه را تصور کنم هم کربلا را. اگر خواستم کربلا را تصرف کنم تصور کنم، باید از فکر مکه بیام بیرون. اگر خواستم برم مکه را تصور کنم، باید از کربلا بیام بیرون. اگر خواستم 1000 سال بعد را فکر کنم، باید از 1000 سال قبل بیام بیرون. اگر خواستم 1000 سال قبل را برم، از 1000 سال بعد بیام بیرون. پس این نحو تدریج را داره، ولی نفس این نحو تدریج را هم نداره. مثال زدن به اینکه مثلا سوره حمد را حفظ هستیم، سوره حمد را که حفظ هستیم حفظیم، ولی وقتی میخوایم تخیل بکنیم آیات سوره مبارکه حمد را تصور بکنیم، یا وقتی میخوایم به زبان جاری کنیم، باید تدریج تدریج، شیئن شیئن بعد شیئن، یک یک اینها را تصور کنیم، یک یک اینها را بیان کنیم. اینجا احتیاج به تدریج داره، ولی اونجا مجرد از این تدریج، مجرد صرف از زمان، مجرد صرف از مکان، اونجا عالم تجریده، عالم مجرد بودن، عالم تجرید، عالم نفسه که فرمودن که اطلاقش بهترین اطلاقش و بهترین عنوانش از اون عالم تجرید به عنوان علم هست، علمی که الحمدلله واجدیم. بعد فرمودن تعریف این علم را و آیت این علم را که در ما موجوده. مثال بزرگوار به این بود و چه مثال حکیمانه ای بود، علالله مقامه، چه مثال حکیمانه ای زدن. فرمودن که اگر که یک علمی را یا یک واقعی را یا یک بیانی را یاد گرفته باشیم، یک علمی را یاد گرفته باشیم، ممکن هست در طی زمان فراموشش بکنیم. مطلبی را یاد گرفته باشیم، مثلا 3 سال بعد 4 سال بعد فراموشش کنیم، باز زمان میگذره، 5 سال بعد 6 سال بعد اون مطلب را به یادش بیاریم، برای ما مطلب یادآوری بشه. ما اون مطلبی که نمی دیدیمش در این جسم و تصورش نمی کردیم در عالم خیال، هرچه زور می زدیم فکر می کردیم که بتوانیم به یادش بیاریم ببینیمش، گمش کرده بودیم، نبود اصلا، نه در عالم خیال موجود بود نه در عالم جسم موجود بود، ولی اون مطلب در یک صندوقچه‌ای، در یک مکانی، در یک محفظه‌ای بود که بعد دوباره بهش رسیدیم، پیداش کردیم. این را می‌فهمیم که یادگیری مجدد، یادآوری مجدد، وقتی یک مطلبی را به یاد می‌آریم، یادآوری با یادگیری جدید فرق میکنه. یادگیری جدید با یادآوری سابق، وقتی به یاد میاریم یعنی در سابق داشتیم، پیداش کردیم. وقتی یاد میگیریم یعنی نداشتیمش، الان جدید به دستش آوردیم. خب اون عالمی که، اون مقامی که، اون جوهری که درش محفوظ بود این علم، درش موجود بود و گمش کرده بودیم و الان پیداش کردیم، نه در عالم مثال بود، نه در عالم جسم بود. کجا بود؟ در عالم نفس بود، سر جای خودش ثابت بود. روش پرده کشیدن، به واسطه این پرده کشیدن خلاصه نتوانستیم در عالم مثال تصورش کنیم، نتوانستیم در عالم جسم ببینیمش، ولی در جای خودش موجود بود. به این میگیم عالم نفس. اکتساباتی که کسب کردیم در دنیا، اون علمی که اینجا پیدا کردیم، همش موجود و محفوظ در عالم نفس. همش را یک جا واجدیم، وجد و معامل و حاضرا. احتیاج به تدریج و ترقب نداره. وقتی یک معنای را دانستیم، یک مطلبی را دانستیم، احتیاج نداره که اون مطلب را برای دانستنش به یک مکان خاصی هی تصور کنیم یا به یک زمان خاصی تصور کنیم. مطلب را مجرد از همه زمانها و همه مکانها می دانیم، که به این میگیم عالم نفس. می رسیم به جوهر بعدی. جوهر بعدی جوهر عقل. فرمودن که برای جوهر عقل حکما، وقتی میگیم حکما، دو نوع حکیم داریم. از مطلب خلاصه معلوم میشه به قرینه مطلب که کدام نوع حکیم مد نظر ما هست. حکما، این حکیمی که میگیم، یعنی اون نوع حکمایی که از آل محمد علیه السلام کسب علم نکردن. فرمودن که درباره جوهر عقل حکما آمدن تعریف‌های قلم به سلم به برای خودشون عنوان کردن، و این هم در جای دیگر توضیح می‌فرماد که یکی از موانعی که مانع میشه و باعث میشه افراد مایوس بشن از تحصیل علم، افراد عادی تر، اشخاص عامی مایوس بشن، همین تعاریف قلمبه سلمبه هست. و این تعاریف قلمبه یک نوع گوله، یک نوع گول زدنه. شخص مثلا یک اصطلاحی میشنوه، الان در همین زندگانی عادی هم داریم، مثلا یک اصطلاح لاتین، یک اصطلاح به زبان دیگر، در هر علمی، در هر فنی، خلاصه یک اصطلاحاتی در هر علمی وضع میشه، یک اصطلاحی میشه نوه با خودش فکر میکنه این اصطلاح قلم به سلم به مثلا چه معنایی داره، چه علمی داره که اصلا قابل دسترسی نیست و این ازش دوره و نسبت به این اصطلاح خاضع و خاشع میشه. بعد که اصطلاح را میفهمه، میبینه چه معنای پیش پا افتاده ای داشت، اصلا خودش که انه آشنا بود با این معنا. و حتی بعضی وقتا با این اصطلاحات که آشنا میشه، میبینه چه معنای هذیانی داشت. پس این قلم به سلم به بودنها یک نوع سراب، یک نوع گول. انشالله در اینجا دستباچه نشیم، در اینجا دچار یأس نشیم، اون اعتماد به نفسمون را و عزت نفسمون را در نزد این اصطلاحات از دست ندیم. مؤمن بایستی زیرک باشی، مؤمن بایستی باهوش باشی. المؤمن کیس، اتقوا من فراست المؤمن، بترسید از زیرکی و تیزهوشی مؤمن. مؤمن نبایستی ابو موسی اشعری باشه لعنت الله علیه. اون یک خوشی مقدس، یک خر مقدس، خر صالحی بود. او مؤمن نبود، او خر صالح بود. مؤمن خر صالح نیست، مؤمن زیرکی. فرمودن که تعریف عقل را اینجور کردن، تعریف قلمبه ولی هذیان. تعریف عقل را فرمودن که اینجور تعریف کردن، که گفتن عقل آن است که احتیاج به آلات جسمانیه ندارد. تعریف عقل چیزی است که احتیاج به آلات جسمانیه ندارد. مثلا حالا اگر تعریف را الان بزرگوار بازش میکنن، میفرماد بازش میکنن، میبینیم چقدر هذیانه. شما انشاءالله ملتفت باشید، آیا سر این بدن را ببری عقل چیزی نمی فهمد؟ البته میفهمد، بلکه آن چیزی که میفهمد عقل است. چقدر تعریف هذیان بود وقتی که تعریفش را باز کردن شرح دادن. این تعریف فقط یک اصطلاح قلمبه بود، پوچ بود، سراب بود. شما انشاءالله ملتفت باشید، آیا سر این بدن را ببری عقل چیزی نمیفهمد؟ البته میفهمد، بلکه آن چیزی که میفهمد عقل است. نفس هم میفهمد، لکن فرق است ما بین عقل و نفس. فرق این است که عقل آنچه را میفهمد بت میکند، جزم میکند، یقین میکند. نفس هرچه را میفهمد یقین نمیتواند بکند. یعنی عقل که نگاه میکند به آن چیزی که نفس میفهمد یقین نمیکند، اگرچه نفس به طور عادت یقین بکند. مثل اینکه حالا روز است، نفس شما خاطر جمع است که حالا روز است، قسم هم میخورد که روز است. شرع هم بر همین قرار شده که خاطر جمع باشد. یا اینکه فلان به فلان ادعایی دارد، همین که شاهد آورد، یا این یکی قسم خورد، نفس خاطر جمع میشود و در شرع به همین حکم میکنند. لکن این را ببرش پیش عقل که شاهد آمد گفت من دیدم فلان به فلان چیزی داد، عقل یقین نمی کند، می گوید شاید خواب دیده، شاید جن بوده، برای امتحان این کار را کرده و این چیزها در دنیا اتفاق افتاده. چنان که دو تا ملک آمدن پیش داوود، مثل دو نفر که مرافع داشته باشند، یکی گفت این برادر من از 99 گوسفند دارد، من یک گوسفند دارم، میخواهد آن را از من بگیرد. آخر معلوم شد که اینها برای امتحان داوود بوده. مقصود این است که این چیزها در دنیا بوده، اتفاق افتاده، پس خیالات میآید برای انسان. حالا عقل یقین کند که اینها دوتا آدم نزا دارند و نه میشی هست و نه آن 99 تا دارد و نه این یکی دارد، نه گرفتن از اوی هست، بلکه میخواهند امتحان کنند داوود را. حال که چنین شد، پس چطور شهادت میشود داد که فلان از فلان طلب دارد؟ به محض اینکه دیدیم فلان به فلان چیزی داد، یا اینکه اقرار شنیدیم که خودش اقرار کرد، عقل خاطر جمع نمی شود. در اینجا فرق عقل با نفس را می فرماید. سه نوع علم داریم. یک علم عادی داریم، علم نفسانی هست، مثل اینکه الان روزه، به این عادت کردیم، این برنامه همه روزمون بوده، الان روزه، دیگه به این عادت داریم. این علم عادی هست، این علم عقلی نیست. یک علم شرعی هست. مثلا به ما حکم فرمودن شارع مقدس در فلان مطلب، اگر که اینجا به زن رسیدی کفایت میکنه، اگر اینجا به علم عادی رسیدی کفایت میکنه، اگر فلان جا مثلا وضو گرفتی بعد شک کردی که وضو باطل شده یا نه، به همون طهارتت باقی باش، وضوت را باطل ندان. دستوراتی که شارع داده میگیم علم شرعی. شارع بعضی وقتا از ما علم عادی میخواد، بعضی وقتا علم عقلی میخواد، بعضی وقتا اصلا گمان میخواد، نه اون گمانی که در حکم گمانه، در موضوع بین رکعت 3 و 4 شک داریم، شارع مقدس دستور داده اگر زن داری، گمان داری که رکعت 4 احتیاج نداره که مثلا نماز احتیاط بخوانی یا نمازت را باطل کنی، اگر گمان داری بنا را بر 4 بگذار. اینجا بهش میگیم علم شرعی، یعنی شارع به ما دستور داده اینجا به گمان رفتار بکن یا اینجا به گمان رفتار نکن، اینجا به علم عادی رفتار بکن یا اینجا به علم عادی رفتار نکن. این میشه علم شرعی. علم شرعی، علم عادی و علم عقلی. علم عقلی بالاترین نوع علمه، علم یقینی. یقین کار عقله، یقین کار عادت نیست. اگر بخوایم به عادت یقین کنیم اصلا نمیشه اول یقین کرد، و دوم اگر خواستیم به عادت، به اونس اعتقاد کسب کنیم، کار ما خیلی خراب میشه. تمام خرابی ها از اونسه. تمام اون چیزی که بیچاره کرده و باعث شده که خیلی ها از حق دور بیفتن انس و عادته. انا وجدنا آباءنا على امت و انا على آثاره مقتدون. ما با روش پدرهامون، با روش قوم و قبیلمون باش انس گرفتیم و به این انس عادت کردیم و این انس اعتقاد ما هست. این به درد نمیخوره. دین و اعتقاد بایستی از روی عقل باشه، از روی یقین باشه. چون میگن فلانی خوبه ما هم گفتیم خوبه، چون گفتن فلانی بده ما هم گفتیم بده. چون اینها جمعیتشون بیشتر بود این حرف را زدن، ما به این جمعیت انس کردیم، اعتماد کردیم. چون اینها جمعیتشون کم بود این حرف را زدن، ما از این کمی جمعیت اعتماد نکردیم. قرآن چه میفرماد؟ اکثرهم لا یعقلون. اون چیزی که اکثر دنبالش میرن معمولا توش جهله. اکثرهم لا یعلمون، بیشتر مردم نمیدانن، بیشتر مردم تعقل نمی کنن. لا یستوحشنک فی اهل الحق من قلت اهله. امیرالمومنین میفرماد درباره اهل حق از کمی جمعیتش نترس. الناس یجتمعون علی مائده جوعها کثیر و شبعها قلیل. مردم جل پسندن. مؤمن از روی عقل، از روی تعقل حرکت میکنه. مردم دنبال اون سفره‌ای هستن که گرسنگیش زیاده و سیریش کمه. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه میفرماد خدای متعال داوود را امتحانش کرد. یکی از امتحاناش معلوم میشه از بیان بزرگوار، خواستن از انس درش بیارن. به انس خودت، به عادت خودت اکتفا نکن. آمد دو نفر آمدند، به حسب ظاهر دو تا برادر بودند. یکیشون گفت که من 99 تا گوسفند دارم. اون یکیشون یکی گوسفند داشت. این یکی که یک گوسفند داشت گفت گوسفند من هم گرفته برای خودش کرده. رفیقه اون را چسبید. ظالم، تو 99 تا گوسفند داری، یک گوسفند این را هم از دستش در میاری؟ بعد فهمید که این دوتا ملک بودن برای امتحان داوود علیه السلام آمده بودن. نه هر کس که 99 گوسفند داره بر باطله، نه هر کس که یک گوسفند داشته باشه بر حقه. اینها انسه، اینها عادته. نه هر کس که اگر وضعش بد بود، فقیر بود، حتما راست میگه، اگر ثروتمند بود حتما دروغ میگه. چه بسا فقیر باشه دروغ میگه، چه بسا ثروتمند باشه راست میگه. حالا اگرچه نوعا مثلا ممکن هست اونهایی که ثروتمند هستن نوعا تا اونهایی که فقیر هستن سرکشتر شده باشن، ولی دلیل نمیشه. هر جا کسی فقیر بود این راست بگه، هر جا کسی ثروتمند بود این دروغ بگه. اینها انسه. تا وقتی به انس حرکت میکنیم مطمئنیم، خیالمون آسوده هست. ولی خدا به ما اتمام حجت میکنه، بعضی وقتا انس ما را میگیره برای اینکه به تعقل بیایم، عقلمون را به کار ببریم. مثلا دیدید به خصوص وقتی که بهمون دوز میزنه، یک اتفاق خاص میفته، از اونجا به بعد حواسمون جمع‌تر میشه، دیگه از انس به انس، به عادت، به اون رفتار حرکت نمیکنیم. قبلش به اون رفتار انس داشتیم، عادت داشتیم. میفرماد اون مطلبی که ما را از انس خارج میکنه، یقینی میرسانه که یقین انسی و عادتی نیست، اون عقله. فرق بین عقل و نفس این هست: نفس انس پیدا میکنه، عادت داره، ولی عقل انس پیدا نمیکنه. اصلا عقل انس را قبول نداره. عقل از روی قاعده یقینی خودش حرکت میکنه، قاعده 100% خودش، یا این هست یا این یقینی نیست، شوخی نداره. حالا اگر هر روز 40 سال من اینجور زندگی میکردم، 100 سال زندگی کن، تو با انس زندگی میکردی، عقل اینها سرش نمیشه. عقل میگه باید اینجا من یقین بکنم، من باید حکم بکنم که این مطلب یقینی هست و باید اعتقاداتمون را یقینی کنیم. اعتقاد انسی به درد نمیخوره. خب بزرگوار علی الله مقامه حالا میخوان عقل را برای ما تعریف کنن. میفرماد که حال که چنین شد پس چطور شهادت میشود داد که فلان از فلان طلب دارد؟ به محض این که دیدیم فلان به فلان چیزی داد یا این که اقرار شنیدیم که خودش اقرار کرد، عقل خاطر جمع نمیشود. عقل خاطر جمع نمیشود، این کار کار نفس است. نفس خاطر جمع است که او به او پول داده، عقل خاطر جمع نیست، نمیتواند یقین کند که او به او پول داده. عقل عالمی دیگر دارد که او به عالم نفس که نگاه میکند، نفس را میگوید نفس در کارهای خودش خاطر جمع باشد، باشد، من یقین ندارم. حتی این که اگر قسم هم بخورد فلان شاهد که من مطلعم فلان از فلان طلب دارد، اگر راست است راست است، خدا هم عذابش نمی کند که چرا قسم خوردی، اینها همهش درست است، لکن تمام اینها جاش در عالم نفس است. عقل به استدلال بخواهد تمیز بدهد این را، میگوید از کجا بدانم طلب دارد، بسا دو تا جن بودند برای امتحان آمدند. بعد اغماز از اینها هم بکند میگوید بسا او طلب داشت که به او پول داد، یا این که بسا سپرده بود پولی به او حالا رد کند. حالا این که حتی این که اگر به خصوص اقرار بشنود از آن که میدهد که این را به قرض میدهم، میگوید شاید همچو گفته که او خجالت نکشد، میخواسته مفت بدهد، از این جهت گفته این را به قرض تو میدهم. عقل بت و جز و یقین نمی کند، نمی تواند بکند، چون این چیزی هم هست در انسان. اگر عقل بیاد بخواد حکم بکنه، اینجور حکم بکنه، طرف اقرار کرده من این گناه را کردم، فلان را رها کنید، عقل میگه شاید این به خاطر دلسوزی از این طرف بگردن میگیره این گناه را، شاید برای این که این آبروی این طرف نره گفته من به تو قرض میدم، اصلا به این قرض نداده بوده این پول را، برای حفظ آبرو گفته بوده قرض میدم. وقتی پای عقل در میان بیاد، نمیشه از روی اونس دیگه حرکت کرد. عقل قاعده داره برای خودش، ضد اونسه، ضد عادته. عقل بایستی یقین قطعی بکنه، این کار عقله. پس عقل آن چیزیست که آن چیزی را که میگوید یقین میکند. دیگر شاید ملک باشد، عقل میگوید یقین دارم ملک نبوده. این عقل است که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان است. همین عقل است که به پرتوش نفس زنده شده. به پرتو نفس است که خیال زنده شده. به پرتو خیال است که حیات زنده شده. چنان که به پرتو حیات است که روح بخاری زنده شده و بدن زنده شده. خلاصه این عقل است که تکلیف را به او کردن. خطاب به او شده که بکه اعاقب و بکه اثیب. جمیع حرف ها با اوست. عقل است که کلمات برهانیه را او اقامه می کند. مثل چه؟ مثل این که حکم می کند یک نصف دو است. دیگر شاید اشتباه کرده باشد یا نه، عقل حکم می کند. هر کس غیر از این بگوید اشتباه کرده، ولو خارق عادت هم بیارد. وقتی کسی بیاید به قدر بلعم باور خارق عادت بیارد، به قدر دجال خارق عادت بیارد و بگوید یک نصف دو نیست، میگوی این یا این است که خودش مرد خریست که هیچ نمیفهمد، یا از روی قرضی مرض این حرف ها را میزند. حالا چنان که عقل حکم میکند که یک نصف دو است، همین جور عقل حکم میکند که من خودم را نساختم، پس یک کسی مرا ساخت. اینها را عقل حکم میکنه. عقل الان برای من بیارن بگن آقا مثلا این 2 کیلو سیبه، این هم 1 کیلو سیبه، من الان بخوام به نفس برای خودم یقین کنم، میگم خب به عادت خودم این 2 کیلو سیب، این هم 1 کیلو سیب. عقل چه میگه؟ میگه شاید الان تو خواب باشی، در عالم خواب ببینی که الان روزه، شاید الان در واقع شب باشه. خیلی وقتها همین، مثلا دیشب من خواب دیدم در فلان روز، مثلا در فلان شهر، مثلا در فلان جا زیارت میکردم، در کربلا زیارت میکردم، بعد بیدار شدم دیدم الان مشهدم، من خواب بودم اونجا را می دیدم. چه بسا الان هم خواب باشم بعد بفهمم که در عالم خواب این 2 کیلو سیب بود، این 1 کیلو سیب. پس این که الان روزه، الان اینجا 2 کیلو سیب هست و این 1 کیلو سیب و این را می بینم، اینها به علم عادی برش یقین دارم، ولی به علم عقلی برش یقین ندارم. عقل در چه یقین داره؟ عقل در این یقین داره که این دو کیلو سیب دو برابر این یک کیلو سیبه، این یک کیلو نصف این دو کیلو هست. میخواد در خواب باشه، در بیداری باشه، در دنیا باشه، در آخرت باشه، به این یقین داره. این کار عقله، عقل به این یقین داره، یقین در کلیات داره، یقینی داره که بت و جزم داره بر این یقین. اگر هزار خارق عادت هم بیاره، نه این نه آقا یک نصف دو نیست، میگه تو هزار خارق عادت میخوای برای من بیار، یک نصف دو هست، یا تو خیلی مرد احمقی هست این ادعا را میکنی، یا اینکه داری حیله میکنی، میخوای حیله بکنی. یک نصف دو هست، چه در خواب باشه چه در بیداری باشه. خدا این را به من رسانیده، خدا به من رسانیده که این حجت، این پیغمبر، پیغمبر من هست، این را برای من تأییدش کرده. خدا این را تأیید کرده، من در خواب ببینم، در بیداری ببینم، خدا این را برای من تأیید کرده، من به تأیید این خدا خاطر جمعم. فرمود امام صادق علیه السلام به مفضل: والله امر ما از آفتاب روشنتره، از آفتاب وسط آسمان فی رابعه النهار روشنتره. یعنی چه؟ یعنی الان آفتاب را چه بسا که من خواب باشم آفتاب را میبینم، شاید الان شب باشه، ولی امر خدا چه خواب باشم چه بیدار باشم قطعی و یقینیه. باید به این یقین اعتقاداتم را یقینی کنم. حالا چنان که عقل حکم میکند یک نصف دو، از همین جور عقل حکم میکند که من خودم را نساختم، یک کسی مرا ساخته. چون این درس شریف را انشاءالله بایستی که این جلسه تمام کنیم، در حد یک صفحه دیگر باقی مانده که انشاءالله میخوانیم، همین مثال ها هست. همین جور عقل حکم میکند که من خودم را نساختم، پس یک کسی مرا ساخته. حالا دیگر تمام خلق منکر خدا بشوند، میگوید یا عقلشان نرسیده الاغ بودن یا کافرن. پس عقل حکم میکند که من خودم را نساختم، یک کسی دیگر مرا ساخته، پس خدایی هست که ما را ساخته، و این خدا چون توانسته بسازد، پس میگویم قادر است که ساخته، و چون دانسته چطور بسازد، پس حکم میکند که عالم بوده، و چون میبینم هر چیزی را سر جای خود گذارده، عقل حکم میکند که حکیم بوده. به همین طور که فکر میکنیم، عقل ما حکم میکند که جفت مرا هم او ساخته، بالاتر از مرا هم او ساخته، پستر از مرا هم او ساخته. کار عقل این است، این طور حکم میکند. اینجور باید اعتقاد یقینی کسب کرد. دیگر این پیش خودش احتمال بدهد که شاید اشتباه کرده باشم، مثل آن حکایت شاید دوتا ملک بودن، این آنجور نیست. بلکه عقل بت و جزم میکند که سانه دارد، که آن سانه کل مصنوعات است. میبینم یک شی فاقد بود، این شی واجد شد، واجدش کردن، یقین میکنم که سانه داره، چه در خواب ببینم، چه در بیداری ببینم، چه در دنیا ببینم، چه در برزخ ببینم، بر این یقین میکنم. این کار عقله. بر این که من خدای مدبر عالم قادر حکیم دارم یقین میکنم، چه در خواب ببینم چه در بیداری. و انسانه اگر از اصل دینی نداشت، مذهبی نداشت، نمیخواست با بندگانش حرف بزند و میخواست بندگانش را خود سر ول کند، اگر هیچ دینی نداشت هیچ ارسال رسول نمی کرد، اگر اعتنا نداشت خلقشان نمی کرد، خلقشان می کرد مثل گاو بخورن بخوابن. حالا که میبینی آمدن جمعی و ادعا کردن که ما از پیش خدا آمده ایم، اگر اون نمیخواست بیایند و ادعا کنند نمی آمدند و نمی توانستن ادعا کنند، عقلشان نمی رسید که ادعا کنند، به خیالشان هم نمی رسید این ادعا، مثل این که بزی که هست به خیالش هم نمی رسد ادعای کند، خیال ندارد اصلش، مثل این که خری که باشد عقلش نمی رسد ادعا کند که من پیغمبر خرها هستم، خیالش را هم نکرده، خیال هم ندارد. پس انسان ارسال رسول کرده، عقل اینها را می فهمد. همین که عقل به رسولی اقرار کرد، دیگر نباید به عالم نفس رجوع کنی، که اگر رجوع کنی نفس ابا ندارد که این از جانب خدا نباشد، احتمال بدهد از جانب شیطان باشد. تو باید اقرار که می کنی ببینی که از جانب خدا آمده، احتمال ندهی که شاید این جن است، شاید شیطان است، یا از پیش خود این حرف ها را می زند. خیر، باید یقین داشته باشی. پدرم به من گفته اعتقادت این باش، رفتم زن گرفتم، پدر زنم به من گفته اعتقادت باید این باش، رفتم فلان شهر ساکن شدم، اهل این شهر گفتن باید اعتقادت این باشه. نفس چه میگه؟ میگه خب این مردم به این اعتقاد ساکنن، تو هم به این اعتقاد ساکن باش. حالا اگر عقل چه میگه؟ میگه شاید این احتمال اشتباه باشه، خطا باشه، خلاف باشه. نفس میگه عادت داری، زندگیت را بکن، چه کار به این حرفا داری؟ انست را داشته باش، زندگیت را بکن. عقل میگه نه، اگر شب اول قبل سوال کردن، اگر قرار باشه بری که میری، میمیری، مردم دارن از دنیا میرن، مردن را میفهمی، اگر رفتی مردی چه جواب داری بدی که این احتمال خلاف درش باشه؟ عقل میگه من یقین ندارم، من بر این یقین برای تو حاصل نمی کنم. نفس میگه چه کار داری، زندگیت را بکن. اگر به این عقل حکم نکنیم، اگر حکم عقل بر سر این اعتقاد نیاد، باید خاک بر سر این زندگانی کرد. زندگانی بدون اعتقاد یقینی به درد نمیخوره. 40 سال، 50 سال، 100 سال زندگی بکنیم، آخرش پوچ، آخرش هرز، به چه درد میخوره این زندگی کردن؟ عقل میگه نگاه کن، این همه خدایی که تو را آفریده، ارسال رسول کرده، پیغمبر فرستاده، اینها را تاییدشون کرده، به تو حجت را رسانیده، اینها را عقل داره حالی میکنه. اینجا کار نفس، کار عادت، کار انس نیست که من به انس بخوام که دین داشته باشم. باید دینم را یقین برش داشته باشم، باید درش احتمال خلاف ندم، احتمال خلاف درش وارد نشه. خیر، باید یقین داشته باشی پیغمبر است و از جانب خداست، و تا همچو یقینی هم نداشته باشید، ولو در دایره اهل یقین باشید، بدانید دینی ندارید آری است، و اگر بخواهن از این دایره بیرونت کنند میکنند، دیگر خواستند هم ثابتت بدارن، از رأفت و رحمتی که دارن میدارن. پس میآید پیغمبری ادعای میکند، او را باید به طوری بشناسد که از پیش خود حرف نزده، سانه او را فرستاده. همچنین یک کسی را این پیغمبر تعیین کرد، گفت این خلیفه من است، جانشین من است. باید یقین کنی که اوست جانشین و وصی او. اگر شکی داری، شبهی داری که شاید این از پیش خودش ادعای خلافت دارد، بدان دین نداری. اینها همه کار عقل است. و هاکذا، به همین طور این عقل مطلب را می آرد تا مسائل جزئیه. پس اینی که حالا آیا حلال است نشستن من اینجا، نشستن شما آنجا؟ آیا جایز است من این حرف ها را بزنم؟ آیا جایز است شما این حرف ها را بشنوید؟ آیا این از جانب خدا هست یا نیست؟ باید به طور بت و جز و یقین به من رسیده باشد، دیگر احتمال دارد که از جانب خدا نباشد. احتمالات را خدا نرسانیده، خدا تقصیر نکرده، تمام تکلیف مکلفین را به آنها رسانیده، هر چه را خواسته رسانیده، چون حکیم است، رؤوف است، رحیم است. آن چرا به من نرسانیده از پیش نمیگردم، میدانم نخواسته است آن را از من. تمام مسائل دینیه به دلیل عقل خالص صرف به دست می آید که اینها از جانب خداست. اینجا درس مبارک به پایان می رسه. پس نتیجه گیری چه میشه؟ نتیجه گیری این میشه، اگر رفتم در یک مجلسی شرکت کردم، باید یقین کنم آیا خدا راضی هست در اینجا شرکت بکنم؟ آیا این گوینده‌ای که صحبت میکنه، تکلم میکنه، این مطلب را بیان میکنه، آیا این مطلب از جانب خدا هست که بیان میکنه؟ آیا این کتابی که میخوانم، این درسی که میخوانم، آیا این از جانب خدا هست یا برخلاف رضای خداست؟ آیا حقیقت داره یا دروغه؟ اینها را به انس که نمیشه پیدا کرد، به جمعیت که نمیشه پیدا کرد، به عادت که نمیشه پیدا کرد، اینها را باید به عقل پیدا کرد، به یقین پیدا کرد. ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله الا ثلاث او اربع، سه نفر و نصفی بعد از پیغمبر باقی موندن. به انس که نمیشه حرکت کرد، به عادت که نمیشه حرکت کرد. میفرماد در جزء دینت، همون جوری که در خدا یقین میکنی، در صانع مدبر عالم قادر حکیم، در پیغمبر خدا باید یقین داشته باشی، در ائمه علیهم السلام باید یقین داشته باشی، در دین، در جزء احکامت باید یقین داشته باشی. باید بدانی خدا به این راضی هست، خدا برای تو رسانیده. بدانی خدا به این راضی هست اینجور حرکت میکنی، یا خدا برای تو به این راضی نیست. تمام دین را باید بندش و چنگش به عقل کرد، باید این را از دست نفس، از دست عادت و انس نجاتش داد. انشاءالله که امام زمان علیه السلام ما را موفق کنن، انشاءالله چشم عقل ما را حضرت بیدار کنن، باز کنن، انشاءالله در جزء دینمون به توفیق امام زمان صلوات الله علیه بر قطع و یقین عقل انشاءالله قرار بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عجل وليك الفرج والعافية.